ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله این روزی. امروز دوشنبه 25 آذر 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه به گزارش تازه‌ای درباره افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران می‌پردازیم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو است.
سلام همراهان رادیو فردا. عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان ماه کشته شدند. آمار پیشین این نهاد مدافع حقوق بشر دست کم 208 کشته بود. درباره این خبر بیشتر در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سخنگوی دولت ایران با رد احتمال استعفای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده است. در روزهای اخیر عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب خواستار استعفای حسن روحانی شده و گفته بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا با استعفای آقای روحانی موافق هستند. علی ربیعی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران چنین گفت:
به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور و کنارتون دولت به هیچ وجه در دولت نه مطرح شده نه طرفداری داره. با توجه به اینکه به هر حال من از یک صمیمیتی هم با آقای جهانگیری به هر حال با هم بیشتر پیرامون مسائل دولت و مسائل کشور با هم زیاد گفتگو میکنیم، نه همچی ایده‌ای دارن، نه همچی چیزی رو من شنیدم، نه همچی حرفی از جانب ایشون صحت داره.
سخنگوی دولت ایران همچنین از بررسی استیضاح وزرای کشور و نفت در مجلس انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از دادستان‌های شهرهای مختلف ایران خواست تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را روشن کنند. آقای رئیسی توضیح بیشتری درباره تعداد و وضعیت افراد بازداشت شده نداد و در همین حال از عملکرد نهادهای قضایی پس از بروز اعتراض‌های اخیر هم تشکر کرد. گزارش نهادهای حقوق بشری از بازداشت بیش از 8000 نفر در اعتراض‌های اخیر حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود شماره کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 304 نفر اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد در صورت تحریم کشورش از سوی ایالات متحده ممکن است دسترسی نیروهای آمریکایی را به پایگاه هوایی اینجرلیق قطع کند.
kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız.
اگر نیاز باشد اینجرلیک را می‌بندیم. اگر لازم باشد پایگاه راداری کورجیک را نیز خواهیم بست. اگر تحریم‌ها اجرایی شوند پاسخ متقابل را بر مبنای قواعد مقابله به مثل خواهیم داد.
یت چرچوسینده gereken cevabı veririz.
پایگاه هوایی اینجرلیق در جنوب ترکیه قرار دارد و میزبان 5000 عضو نیروی هوایی آمریکاست. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه نیز در مورد احتمال وضع تحریم علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه هشدار داده بود. آنکارا یک بار در سال 1975 میلادی دسترسی نیروهای آمریکایی را به پایگاه‌های نظامیش در ترکیه قطع کرده بود. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ایران از شکایت وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات از دو نماینده مجلس خبر داد. محمد جواد جمالی به خبرگزاری ایسنا گفته است که وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اقداماتش در زمینه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شکایت کرده است. بر این اساس گفته شده است که آقای صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به گفته وزارت اطلاعات به آنها قول‌های خلاف واقع داده است. وزارت اطلاعات همچنین گفته است که این نماینده برخی از مطالب طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده است. وزارت ارتباطات نیز از حمیده زرآبادی نماینده قزوین به دلیل آنچه افترا و تشویش اذهان عمومی خوانده شده شکایت کرده است. این نماینده چندی پیش درباره انتصاب برخی نزدیکان محمد جواد آذری جهرومی در وزارت ارتباطات اظهاراتی بیان کرده بود. و نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی از پیونگیانگ خواست تا به میز مذاکره بازگردد. استیفن بیگان در یک کنفرانس خبری در سئول گفت آمریکا آماده است تا درباره تمام موضوعهای مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی از خرداد 1397 تا کنون سه بار در دیدارهایی که تاریخی لقب گرفتند با یکدیگر ملاقات کردند.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری‌آذر و در ادامه مجله نیمروزی. گزارش تازه سازمان عفو بین الملل، افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه به 304 نفر، هزاران نفر همچنان در زندان. استقبال وزیر خارجه ایران از بهبود روابط قطر و عربستان و مقاومت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل لایحه FATF یا تصویب لوایح مبارزه با پولشویی با وجود اشراف به پیامدهای ناشی از عدم تصویب این لایحه. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود شمار کشته شدگان در اعتراضهای گسترده آبان ماه را 304 نفر عنوان کرده و میگوید هزاران تن از جمله کودکان 15 ساله بازداشت شدند و در بیخبری و فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان را تهدید میکند. تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل در حالی منتشر شده که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند سر باز می‌زنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
ناظران حقوق بشر در عفو بین‌الملل می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان ماه را بی‌رحمانه سرکوب کردند و هزاران تن از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کردند تا کسی از اقدامات به گفته این سازمان حقوق بشری ظالمانه کنونی حرفی نزند. گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه و گفتگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم شده. شهروندانی که اظهاراتشان از دستگیری‌های بی سر و صدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل در این حال آمار جان باختگان را به دست کم 304 نفر افزایش داده. در برابر پیشین همین سازمان حقوق بشری شمار کشته شدگان نزدیک به 100 تن کمتر و دست کم 208 نفر گزارش شده بود. سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار افراد کشته شده در اعتراض‌ها را دست کم 366 نفر اعلام کرده. در گزارشی دیگر در روزنامه نیویورک تایمز هم گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از 400 نفر کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اخیراً در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از 1000 تن در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید ویدیوها و اظهاراتی که به دست این سازمان رسیده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیر مسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند آتش گشودند. این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که دست کم 12 کودک در میان کشته شدگان هستند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود همچنین به موجی از بازداشت‌های گسترده اشاره کرده است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست کم 7000 نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکردند. شماری از منابع به این نهاد ناظر به حقوق بشر گفتند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان کودکانی به سن 15 سال هم در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل همینطور نسبت به اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که از معترضان با عنوان اشرار نام برده و صدا و سیمای دولتی ایران که از صدور احتمالی حکم اعدام درباره برخی از معترضان خبر داده هشدار داده است. عفو بین‌الملل به نقل از منابع دیگری میگوید بازداشت شدگان از جمله کودکان با کامیون چشمان و دست‌های بسته به زندان رجایی شهر برده شدند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار گرفتند. این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته است. فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است جهان نباید ساکت بنشیند و نظارگر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آنها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد. اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان هم به عفو بین‌الملل گفتند مقام‌ها از اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان خودداری می‌کنند.
گزارش محمد زرقامی بود. اما در ارتباط با همین موضوع صدای عموی یکی از قربانیان اعتراضات آبان ماه رو میشنویم که همکارم کیانوش فرید با او گفتگو کرده. بهزاد ابراهیمی، عموی آرشام ابراهیمی، درباره کشته شدن برادرزادش و نحوه سرکوب معترضان به رادیو فردا اینطور گفته:
من بهزاد ابراهیمی هستم، عموی آرشام ابراهیمی، که در اعتراضات روز 25 آبان امسال در راه بازگشت به خونه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. خیلی این واقعه اسفناکی که به خانواده ما شوک بسیار زیادی رو وارد کرده و فشار روحی و روانی زیادی رو الان داریم تحمل میکنیم، برادر من که از آزادگان و جانبازان هست و برادران خانم خود من، یکیشون جانباز هست، یکیشون شهید شده و ما برای نظام خیلی هزینه دادیم، اما خب متاسفانه میبینیم که مدیریت غلط بعضی از آقایون و ساختارهایی که متاسفانه بایستی اصلاح بشه یه روزی، اینها موجب این میشه که تیراندازی بی هدف صورت بگیره و عده‌ای از بیگناهان رو مورد اصابت قرار میدن. حالا به فرض این که یه چی هم برای بنزین اومده تو خیابون یه اعتراضی کرده، خب طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات و اعتراضاتی که اسلحه درش نباشه میتونن برگزار کنن. حالا شرایطش رو اگر مهیا نبوده یا بوده یا بایستی مجوز میگرفتن، به هر حال مردمی که خیلی در شدت فقر و گرسنگی عدهشون قرار دارن و خیلی براشون زندگی سخت هست و بنزین 3000 تومانی رو نمیتونستن بزنن دیگه، نتونستن تحمل کنن، بودتا میتونستن بهتر از این دولت مسئله رو مدیریت کنه و بیاد شفاف سازی کنه. اگر هم این بحث در شورای امنیت ملی هم حتی مورد بررسی قرار گرفته و حساسیتی زیادی روش بوده، معلوس میتونستن بیان و با مردم در میون بگذارن و شفاف بگن این مشکل هست و بایستی اینجوری قصه رو مدیریت کرد. بالاخره مردم هم همکاری میکردن و کار رو به یه جایش میرسوندن، اما نه این که اینطوری بی هدف یه دی رو به قتل برسونن و بیگناهانو که اصلا قرآن می فرماید و من قتل المظلوم لقد جعلنا فقط جعلنا لولی سلطانو، یعنی خدا برای یک کسی که مظلوم کشته میشه ولی قرار میده. و متاسفانه میبینیم که رئیس جمهور میاد یه چیزی نبودن، یه عده بودن، جمع شد، فلان شد، بیسار شد. خب اصلا یه نفر رو شما اگر بیگناه در عالم بشری به قتل برسونید یا به قتل رسیده بشه و مسبب شما باشی، انگار حیات بشری رو به قتل رسونده. این یه آیه قرآنه. و من به خاطر اینکه یک تعزیه خان بودم، یک مداح بودم و جانبازم هستم و الگو از امام حسین میگرفتم، دیدم که فلسفه امام حسین این هست که بایستی از مظلومین دفاع کنم، حق رو بگم و حق رو گفتم. و اینی که به نظرم میرسید انتقاد کردم از اینا، از دولت، و نبایستی اینطوری مردم بیگناه رو ما مورد اصابت گلوله قرار بدیم. خب الان ما داریم میبینیم که گرانی هم چند برابر داره شده و کسی هم نمیتونه جلو اینا رو بگیره. و امیدوارم که اصلاحات ساختاری انجام بشه. کسی آخه با نظام بد نیست و نمیخواد نظام را تغییر بده، همه معتقد به نظام هستند، علاقه مندم هستند، خونها براش داده شده و شهید داده شده و خیلی خسارت دیده و هزینه ها شده. مردم خواستار یه اصلاحاتی هستند که در راه رفاه مردم و در راه اینکه مردم به رفاه نسبی برسن، مردم همینه میخوان.
صدای بهزاد ابراهیمی، عموی آرشام ابراهیمی رو میشنیدیم. آرشام ابراهیمی یکی از قربانیان حوادث و اعتراض‌های آبان ماه در ایران بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه پیامدهای ناشی از عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی FATF واقف است، با این حال هنوز هیچ تصمیمی برای این لوایح نگرفته است. این در شرایطی است که آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی پولشویی به ایران به زودی به پایان میرسد. مرتضی قاسم‌فر گزارش میدهد.
در حالی که لایحه FATF به رغم موافقت مجلس و دولت مدت هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مانده است، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که این مجمع تحت تأثیر فشارهای بیرونی، فضاسازیهای مخالفان دولت و به گفته او افراطیونی قرار گرفته که دلسوز مصالح کشور نیستند. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی موسوم به FATF پس از چند بار تمدید مهلت برای پیوستن ایران، برای آخرین بار اعلام کرد که ضرب العجل نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی فوریه 2020 برابر با بهمن ماه 1398 خورشیدی است. علیرضا رحیمی با بیان اینکه همه کارشناسان امنیتی و بانکی و دیپلماسی اهمیت تصویب این لوایح را برای مجمع تشخیص مصلحت روشن کردند و به اعتقاد او هیچ بهانه برای عدم تصمیم گیری این نهاد باقی نگذاشتند، این فقدان تصمیم گیری یا به دلیل وقت کشی است و یا کارشکنی در کار دولت. قاسم شعله سعدی، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، در این باره معتقد است که این عدم تصمیم گیری کاملا آگاهانه انجام می شود.
اولا باید توجه کرد به ترکیب مجمع تشخیص. میدونی همه اعضای مجمع رو آقای خامنه ای تعیین کرده و قریب به اتفاقشون هم فکران جدی خود آقای خامنه ای هستن. نیروهای محافظه‌کاری که در اردوگاه مربوط به اصولگراها به حساب میان و جز همون دلواپس هایی هستن که قبلا هم اظهار نظر میکردن، بنابراین به نظر من فشار از خارج خیلی معنی نداره، برای که اینا خودشون هم موافق نیستن و الا میتونست مثلا که آقای خامنه‌ای بهشون یک تذکر بده، یا اینکه موقعی که مجلس اونو تصویب کرد شورای نگهبان میتونست مخالفتی نکنه، چون اینکه نه با موازین شرع در تعارض نه با موازین قانون اساسی، بنابراین مخالفت شورای نگهبان هم به نظرم بیمورد بوده و لذا الان هم وقت کشی مطرحه به نظر من و فشارم خود مجمع تشخیص دیگه خودش اصلا اند فشار دیگه نیازی نیست که کسی به اون فشار بیاره.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگویش درباره FATF با خبرگزاری ایلنا در عین حال تاکید میکند که مهمترین نکته درباره بلا تکلیف ماندن لایحه FATF در مجمع این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر نهایی درباره این لوایح به گفته او توان تصمیم گیریش را از دست داده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
این برخورد شگفت انگیز و تصمیم ناهنجار ترجم شده سه ناهنجاری تقریبا ساختاری در جمهوری اسلامیه. یکی نگاه توطئه محور و بسیار جهالت آمیز به جهان که گویی این برنامه‌ها همه نقشه های ابرقدرت‌ها برای کشورهای جهان سومی کشیدند و دشمنان میخوان استفاده بکنن. ما فراموش نکردیم که آقای خامنه‌ای حتی یه بار به مجلس گفت که شما خودتون یه قانون پولشویی بنویسید، یعنی ایشون متوجه نیست که این یه قانون جهانی است، فقط برای داخل یک کشور نیست، روابط بین کشورها و مقیاس بین المللی داره. این یه ناهنجاری است و از توی ناهنجاری هم این در اومده که گویی اینا اینو گروگان گرفتن با اینستکس اروپایی ها که اگر اینستکس اروپایی ها فعال بکنید ما هم حاضریم این رو امضا بکنیم، که ناشی از همون جهالته. اما دومین ناهنجاری است در این که رقابت سیاسی حتی درون ساختار بین در جناح‌های جمهوری اسلامی اصلا حد و مرزی نداره، یعنی اینها برای اینکه چوب لا چرخ دولت روحانی دارن حاضرن کل مملکت هم گفت بکنن. ناهنجاری سوم هم واقعا فساد و پولشویی است که وجود داره و نهادهای نظامی امنیتی که حالا با بیت مشترکاً به مجمع فشار آوردن نقش اصلی رو دارن. آقای ظریف مدتی پیش گفت که پولشویی های عظیمی در این مملکت صورت میگیره. سرجم این سناهنجاری این تصمیم عجیبی است که گرفته میشه و نشون میده که مجلس و دولت هم توسط آقای خامنه‌ای از رده و مدار تصمیم گیری خارج شدن.
FATF پیش از این 3 بار مهلت‌های 4 ماهه برای ایران با هدف اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف دیروز یک شنبه در جریان نشست دوحه در پایتخت قطر از مذاکرات میان این کشور با عربستان استقبال کرد و گفت مذاکرات میان عربستان سعودی و قطر تحولی خوب برای همه منطقه خلیج فارس است. شیخ عبدالله ابن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر 3 شنبه هفته گذشته 2 سال پس از قطع رابطه دوحه و ریاض برای حضور در نشست شورای همکاری خلیج فارس به عربستان سفر کرد. مناسبات ایران و عربستان نیز از 4 سال پیش بحرانی است، حال آنکه تهران همواره مناسبات نزدیک خود را با دوحه حفظ کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدرزاده، آیا واقعا ایران از بهبود روابط قطر و عربستان خوشحال میشه یا آنچه که آقای ظریف میگه فقط یه اظهار نظر دیپلماتیک و تشریفاتیه؟
نه، ایران خوشحال میشه اگر دوحه و ریاض بتونن به یک نزدیکی برسن. در رابطه ایران و عربستان سعودی هم امکان داره، فقط امکان داره که یک بهبود ایجاد بشه، ولی قطر با عربستان سعودی و یا با کشورهای حوزه خلیج فارس یک مشکلات دیگری داره غیر از ایران. ایران تنها مشکل رابطه قطر با عربستان سعودی نیست، مهمترین مشکلی که قطر با عربستان سعودی داره مسئله اخوان المسلمینه. الان شما به لیبی که نگاه میکنید که در جنگی در اونجا صورت داره، یه طرفش عربستان سعودی و مصر هستن، یه طرفش قطر و ترکیه هستن. اونچه که به خصوص امارات متحده و عربستان از قطر میخوان این که پشتیبانیش رو از اخوان المسلمین در سطح بین المللی کمتر کنه، چون به خصوص امارات متحده عربی اخوان المسلمین رو یه خطر بزرگی میبینه. به همین علت هم هست که بلافاصله پس از صحبت آقای ظریف در دوحه، آقای انور قرقاس گفتش که مسئله دوحه با عربستان سعودی تنها به عربستان سعودی مطرح نمیشه، بلکه اگه قطر میخواد رابطش خوب بکنه باید با امارات هم رابطش خوب بکنه، چون امارات مسئله اخوان المسلمین رو خیلی جدی میگیره. ولی به هر حال اگر قطر و عربستان نزدیک بشه میتونه یک گشایش مختصری هم در رابطه ایران و عربستان سعودی ایجاد بشه.
معادلات منطقه نسبت به 2.5 سال پیش چقدر تغییر کرده برای قطر که بخواد بین ایران و عربستان آیا دست به یک انتخاب بزنه یا نه براش تفاوتی نداره و ترجیح میده که رابطهش رو با هر دو کشور حفظ کنه؟
قطر همچنان میخواد یک بسران نقش مستقلی داشته باشه، مستقلتر از اون نقشی که فرض کنید الان بحرین یا امارات نسبت به عربستان سعودی دارن. یعنی میخواهد در سطح بین‌المللی با حفظ این به صاف تلویزیون الجزیره، با نحوه فعالیت در سوریه و در لیبی و در جاهای دیگه به عنوان یک کشور مستقل و به اصطلاح یک ابرقدرت به اصطلاح ارتباط جمعی مطرح بشه و این نقشیست که عربستان سعودی نمیپذیره. عربستان سعودی میخواد رهبر کشورهای خلیج فارس باشه، ولی به هر حال در این اواخر یک نشانه هایی دیده میشه که قطر حاضر هست رابطهش رو با عربستان سعودی خوب بکنه، به خصوص اینکه قطر در یک برنامه های مفصل تری که در پیش داره، مثلا برگزاری جام جهانی در قطر و یا حتی برگزاری چیزهای ورزشی، فعالیت‌های ورزشی و غیره و تبلیغاتی، اینها همه رو میخواد عربستان سعودی رو در حقیقت همسان خودش ببین.
آقای صدرزاده، فارغ از نقش قطر به عنوان میانجی بین ایران و عربستان، مجموعه سیگنال‌ها و پیام‌هایی که دو کشور ایران و عربستان برای همدیگه میفرستن در این فاصله آیا اصلا نشانه ای از تمایل برای بهبود روابط دیده میشه؟ خیلی کوتاه.
تمایل، هم ایران تمایل داره، هم گفته میشه که عربستان سعودی و قطر بعد از این که از آمریکا ناامید شدن برای اینکه تشدید بکنه فعالیت رو علیه ایران، بعد نمیدونن که خودشون رو با ایران یک کمی کنار بیان. ولی به امروز آقای انور قطراش گفته که این آقای ظریف نیست که تصمیم میگیره، بلکه تصمیم اساسی برای بهبود باید در تهران انجام شه، یعنی آقای خامنه‌ای باید تصمیم میگیره.
سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. اما در پایان بپردازیم به این موضوع. نشریه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خودش با قرار دادن عکس علی خامنه‌ای روی جلد خودش تیتر زده: اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، داعش دوباره ظهور می‌کند. کاربران فارسی زبان و حتی غیر ایرانی به این تیتر واکنش نشون دادن. همکارم بنیامین صدر این واکنش‌ها رو دنبال کرده، اینجا در استودیوست. بنیامین، از این واکنش‌ها برامون بگو.
سلام رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که می‌دونی، این در واقع عکس روی جلد و تیتر نیوزویک خبرساز شد تو این چند روز، با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی و خارجی، همونطوری که گفتی روبرو بود و حتی خیلی ها سردبیر و نویسنده مقاله رو به زبان انگلیسی مخاطب قرار دادن، ایرانی هایی که انگلیسی نوشتن یا حتی انگلیسی زبان هایی که حالا آشنا یا علاقه من به موضوعات ایران بودن. اما من چند تا کامنت رو انتخاب کردم در توییتر و در واقع متن رو در توییتر که براتون، برای شنوندگان میخونم. آنتی لفت لیبرال، یک حساب کاربری است در توییتر، نوشته که دلیل این تحلیل ها به اطلاعات برآمده از جریان اصلی رسانه‌ای در دنیا برمیگرده. جریان اصلی رسانه‌ای که به تعبیر این کارگر خیلی هاش متمایل به چپ هست، سیاست‌های در واقع مخالف سیاست‌های دولت فعلی آمریکا رو داره، مخالفت با دونالد ترامپ، و این هستش که خیلی وقت‌ها در واقع متن‌هایی نوشته میشه که مخالفت بکنه با یک قرائت دیگه در جهان، و به این دلیل نمیشه خیلی به این اطلاعات و در واقع تیترها یا عکسها استناد کرد یا از اونها در واقع انتظار داشت. خیلی ها گمراه میشن و اشتباه میکنن. شلدون هم نوشته که این مقالات نیوز، این مقاله نیوزویک و امثال هم رو نباید خیلی جدی گرفت، صدای مردم در خیابون هاست که افکار عمومی دنیا رو تعیین میکنه. منظورش به اعتراض های حالا مردمی در ایران هست، نه مقاله هایی که نوشته میشه این ور اون ور. یک حساب کاربری به نام اریکو هم میگه که اشتباه بزرگ اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی رو اختصاص بدیم به بازنشر محتویات رسانه‌های سنتی. به تعبیر این کاربر، او گفته که تیراژ نشریات مکتوب و سنتی خیلی کم شده در دنیا و الان بیشتر شبکه‌های اجتماعی هستن که پر مخاطبن و نباید خیلی بها داد به این جور تیترها یا عکس‌هایی که حالا با غرایز سیاسی زده میشه و اهداف دیگری رو در واقع دنبال میکنه. یک حساب کاربری به نام همبستگی برای ایران هم متفاوت نگاه کرده و گفته که این مقاله رو فارغ از جهتگیری سیاسیش خیلی ضعیف و بی‌منطقه، چون فقط یک نگاه رو منعکس کرده، نگاه‌های متفاوت درش نیستن و انگاری که در واقع کسی که در واقع علاقه من هست به جمهوری اسلامی توانسته که فقط صحبت بکنه در این مقاله و فقط صدای اون منعکس شده. اشاره
کنش مثبتی هم وجود داشته؟
خیلی از کاربرهایی که حالا ازشون به عنوان کاربرهای ارزشی نام برده میشه واکنش نشون دادن و گفتن که خب این قدرت جمهوری اسلامی هست که در واقع داعش رو میگن اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه داعش دوباره سر بر میداره. در واقع نقطه مقابل اون نگاه هست که میگن هیچ ربطی نداره و داعش حتی پیش از اون هم.
این یه بحث دائمیه توی فضای مجازی که دقیقا. خیلی از کسانی که مخالف تغییر در ایران هستن در واقع این با این تحلیل جلو میان که
برای غربی ها بخصوص
که ایران تبدیل به سوریه میشه و خطر
یا تبدیل به سوریه میشه یا ایران هست که جلوی نفوذ داعش رو گرفته، که خب خیلی ها با اون موافق نیستن در این حال.
خب سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که اینجا در استودیو با ما بود از آخرین واکنش ها به تحولات مهم در شبکه‌های اجتماعی برای ما گفت. اینجا در رادیو فردا شما هر لحظه که بخواید خبرها رو میتونید از شبکه‌های اجتماعی، حساب کاربری رادیو فردا در تلگرام، در فیسبوک، در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. در تلگرام با شناسه telegram.me/radiofarda و از همین طریق هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید @fardagram. از همراهیتون سپاسگزارم با مجله نیمروزی و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم.